بسم الله الرحمن الرحیم. 141 جلسه درس مغنی باب اول صفحه 108 سطر 16 استاد طالقانی 19/3/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علي عليه السلام قال علي عليه السلام الغفلة زلال النفوس الغفلة زلال النفوس وعنوان النهوس وعنوان النهوس. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، غفلت و بی توجهی گمراه کننده نفس ها و نشانه نهوست هاست بسم الله الرحمن الرحیم. و الثالث الملک نه له ما في السماوات وما في الأرض وبعضهم يستغني بذكر الاختصاص عن ذكر المعنيين الآخرين ويمثل له بالأمثلة المذكورة و نهوه ها و یرجه ان فیه تقلیلا للاشتراک و انه اذا قیل هذا المال لزید و المسجد لازم القول بانها للاختصاص ما كون زيد قابلا للملكه لعل يلزم استعمال المشترك في معنيه دفعه واكثرهم يمنعه فالرابع التمليك نه و وهبتو لزیدن دینارن. بحثی که داشتیم راجع به لام جاره بود. در اون بحث قبلی لام را به سه قسمت تقسیم کرد: جاره، جازمه و غیر عامله. اما عامل نسبی بنابر اختیار کوفیین بود. و این قسم اول که لام جاره بود گفتن برای 22 معنا استعمال می شود. یکی از اونها اختصاص استحقاق بود گذشت، دوم اختصاص بود گذشت، سوم ملکیت، ملک یعنی لام برای ملکیت استعمال می شود. ما یه ملک داریم یه تملیک داریم. تملیک معنای چهارم است که بعد میاد. ملک یعنی مالک شدن. تملیک معنای بعدیه دیگری را مالک نمودن. اون معنای ثلاثی مجردی دارد و اون معنای ثلاثی مزید بودن. اونجایی که برای ملک باشد لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خداست یعنی ملک خداست، برای اوست اون چه در آسمان است و اون چه در زمین است. این لام لهو گفتن برای ملکیت است. بعضی از نوعات به وسیله لام اختصاص از این دو لام دیگر بی‌نیاز می شوند، یعنی لام برای استحقاق باشد، لام برای ملکیت. یعنی اختصاص هر دو را در بر دارد، هم استحقاق را هم ملکیت را. ولذا اون امثله‌ای که برای ملکیت و برای استحقاق می‌زنند، همون امثله را هم برای اختصاص مثال می‌آورم، یا مثال‌های دیگر که خلاصه اختصاص می‌گوید، ولی از اون دو معنای دیگر که استحقاق و همچنین ملکیت است، از اون بی‌نیاز می‌شود. این حرف چطوره؟ این حرف رو قبول کنیم یا نه؟ بفرماید این حرف یه مرجح دارد و اون مرجح اینه که اگر ما بگیم لام برای اختصاص است و بی نیاز از اون دو معنای دیگر بشویم، تقلیل در اشتراک لازم میاد، یعنی اشتراک در معنا کمتر باشد. هرچه که لفظ اشتراکش کمتر باشد و دائرهش زیغتر باشد، این انفع است به مقصود، نفعش به مقصود زیادتر است. در اشتراک لفظی و در اشتراک معنوی، البته در منطق بحث کردن و همچنین در اصول این بحث رو دارن که میگن مشترک دو قسم است، یه مشترک لفظی داریم یک مشترک معنوی. علایالین در اشتراک هرچه دائرهش زیغتر باشد اون انفع است و امتن است به مقصود و مطلوب. پس این بعد نهاد میگوید لام برای اختصاص است و از این اختصاص بی نیاز میشود از اون دو معنای دیگر. این حرف بعضی مرجح دارد و اون مرجه تقلیل در اشتراک، هرچه دائره اشتراک زیغتر بجود این نافعتر به مطلوب است. علاوه بر این در بعضی از مثالها هذا المال لزیدن والمسجد، یعنی والمسجد، خب این مثال لامی که در زید داخل شده میگن قابلیت برای ملکیت داره، و از اون طرف این لام لزیدن میگن اختصاص هم از او استفاده میشود. پس ما در این مثال باید بگیم لزیدن لامی که بر زید داخل میشه برای ملکیت، و همین لامی که بر مسجد که عطف بر او داخل می شود بگیم برای اختصاص. یک لفظ مشترک، یک لفظ دفعتن استعمال شده باشد برای دو معنا، یه معنای اختصاص یه معنای ملکیت. استعمال لفظ در دو معنا دفعتن واحده میگن این زشت است و قبیح است و اغلا نوعا نمیپسندن این حرف را، بلکه اکثر نهاد من میکنن یک لفظ مشترک بین دو معنا دفعتن استعمال بشه، هم استعمال بشه و در معنای اختصاص، هم استعمال بشه در معنای ملکیت، استحقاق یا معنی دیگر. این معنای سوم اعلام بود. معنای چهارم تملیک است. چه فرقی است بین تملیک و ملک؟ تملیک الان اشاره شد که دیگری را مالک قرار دادن. یه ذهبت و لزیدن دینارا، بخشیدم من برای زید دیناران، یعنی در ملک زید من دیناری قرار دادم، یعنی من این دینار را ملک زید قرار دادم، زید رو مالک کردم. پس تملیک عبارت از این است که دیگری را انسان مالک کند و ملک خودش را در اختیار دیگری قرار بدهد. معنای پنجم شبه تملیک است. در تملیک اونجایی است که مالی را انسان ملک دیگری کند و آن دیگری قابلیت داشته باشد برای مالک شدن. و اما شبه تملیک عبارت از این است که انسان ذاتی را برای ذات دیگر تملیک، اما قابلیت ملک حقیقی را ندارد. مانند این آیه مبارکه و جعل لکم من انفسکم ازواجا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، خدا قرار داده است به نفع شما از نفسهای شما همسرانی را، ازواجی را. خوب اینجا جعل لکم داره، یعنی ملک شما قرار داده از این زنان شما را. واقعا مرد زنش رو مالک می شود، اون ملکیت حقیقی که مانند مال میمونه، که انسان مالش را حق داره به کسی ببخشد، مالش را حق داره به کسی بفروشد، با کسی مصالحه کند. آیا همین حق را هم با ازواج پیدا می کند؟ نه، یک سلطه مرد بر زن پیدا می کند یا مردها و شوهران یه سلطه‌ای بر زنانشون پیدا میکنن، از این جهت شبه تملیک تعبیر میشه. یعنی همونطوری که مالک چطور بر مالش مسلط است، مانند همون میماند که این مرد بر این همسرش سلطه این نحوه داره که یه ولایتی بر او پیدا کرده است. معنای ششمی که برای لام ذکر کردن، میفرمان لام برای تعلیل استعمال میشد، یعنی برای علت، و این لام تعلیل هم برای او امثله زیادی ذکر کردن. من جمله این شعر و یوم اقرت للعذارا متیتی، بگه یاد بیار روزی که من پی کردم برای اون زنهای شوهر ندیده و باکره شطور خودم را، دنبال کردم من شطور خودم را برای کی؟ لیل عذارا، برای اون زنان باکره. گر اینجا شاهد ما در لام لیل عذارا است که این لام گفتن برای علت استعمال می شود. و همچنین در آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم لایلاف قریش، ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف، فلیعبدوا رب هذا البیت. این لام لایلافهم گفتن برای تعلیله، بنا به قول بعضی از ما. البته حالا که لام برای تعلیل شد، لام تعلیل جاره است و احتیاج به متعلق دارد. متعلق لایلاف قریشین چیست؟ بعضی ها گفتن متعلقش در اون آخر آیه قبل، آخر سوره قبل، آخرین آیه در سوره قبل که سوره فیل است، فجعلهم کعصف مأکول. این لایلاف قریش متعلق است به اون کعصف مأکولی که قبل ذکر شده است. و مرجح بر این حرف این است که در قرآن و در مصحف ابی بن کعب این دو سوره را به منزله سوره واحده حساب کرده است و از این جهت این جار مجرور متعلق به کسف مأکول باشد، چون دو سوره به منزله یه سوره است مناسبت هم دارد. ولذا بعضی ها هم مانند عامه حتی بین این دو سوره بسم الله هم نقل نکردن از عامه و این دو سوره را به منزله سوره واحده حساب میکنن، اگرچه بین فقها خاصن همین است که دو سوره را به منزله سوره واحده حساب میکنن. اگر کسی خواست در نمازش این دو سوره را بخواند، باید هر دو سوره را تلاوت کند، به سوره فیل تنها اکتفا نکند، سوره بعدش هم بخوانه. اگر که در بین خاصه نوعاً میگویند نسبت به سوره دوم بسم الله هم بگوید. بنابراین که یک سوره باشد، پس لایلاف متعلق به کسف مأکول رجحان هم داره، مناسبت هم داره. اما بنابراین احتمالی اشکالی شده است و اون اشکال اینه، علت معلول باید بینشون یه مناسبتی باش. مثلا میگن النار حارتون، آتش، خب حرارت و سوزان و سوختنی و سوزندنیه، یعنی النار حارتون، خب از قبیل بگیم علت معلول حرارت لازمه آتشه. یا مثلا در علت معلول گفته میشه ضربت و زیدن للتأدیب، زدم من زید را عنوان ادب نمودن. خب چرا من زید را زدم؟ برای اینکه ادب بشه. علت ضرب تأدیب، علت معلول هستن. این علت معلول باید یه سنخیتی داشته باشه. این قول در این دو سوره مبارکه سنخیت نداره. چرا؟ زیرا این که در سوره قبل اصحاب فیل را قرار داد خداوند اونها را مانند اون علف و کاه خورده شده، علف خورده شده و از بین رفته، خب خدا اینها را که از مأکول قرار داد برای الفت قریش، یا خداوند اونها را خوردشون کرد و از بینشون برد برای اینکه کافر شده بودن، جرأت بر خدا پیدا کرد، جرأت بر بیت پیدا کرده بودن، یعنی خانه خدا را خراب کنن. پس علت این که فجعلهم کعصف مأکول، علت این بوده چون اونا کافر شده بودن بر خدا و بر بیت، بر بیت و بر صاحب بیت و جرأت پیدا کردن که بیت رو خراب کنن، علت کسب معکولشون اینه، نه علت لیلاف قریش. اونا کسب معکول شدن برای خاطر اینکه قریش با هم الفت پیدا کند و ایلاف هم الفت دادن اون طایفه قریش رهلت شتاع و صیف. اینا دوتا مسافرت و کوچ نمودن داشتن، یکی در تابستان ها یکی هم در زمستان ها، رهلت شتاع در زمستان و در تابستان، این که علت نموده. این یه قول که متعلق لیلاف که جمله فجعله هم که از معکول بشه و این اشکال. و اما قول دوم گفتن این لیلاف قریش متعلق است به فلیه عبدو رب هازل بیت، و اینم قبلا در خود سوره مبارکه تطبیق شد و یه اشکاله که هم داشتیم، آیا فای فلیه عبدو چه کاره است؟ آیا فا نتیجه است؟ سببیه است؟ آیا میتونه ما بعد فا سببیه در ما قبل عمل بکند یا نه؟ پس قول دوم متعلق لیلاف این فلیعبدو باشه، صرف نظر از اون اشکال که ما بعد فا در ما قبل میتونه عمل بکند یا نه، مگر اینکه بگیم ظرف جار مجرور درش توسعه ای است که در غیر ظرف جار مجرور نیست. این دو قول. قول سوم گفتن متعلق این ظرف جار مجرور یه اعجبه اعجبوی مقدره، اعجبو لیلاف قریش. خب بنابراین فعلی تقدیر میگیریم، حالا یا به صورت ماضی اعجب و تعجب کرده بودن ایشان، یا اعجب و تعجب بکنید ای مخاطبین لیلاف قریش. فعل مناسب ما تقدیر میگیریم یه اعجب و مقدر باشه. این سه احتمال در متعلق لیلاف ذکر شده، بنابراین که لامش تحلیل باشه. و باز از اون مواردی که گفتن لام برای تحلیل این آیه مبارکه است، و انه لحب الخیر لشدید، به تحقیق اون انسان به علت دوست داشتن مال هر آینه سختش و بسیار دوست داره مال را، شدت دوستی را نسبت به مال اعمال می کند و به طوری که به کار می اندازد. این لام لحب الخیر چطور است؟ گفتن لام برای علت است، یعنی من اجل حب المال لبخیلون بخل می ورزه. از این لامل و بالخیرم برای تعلیم. و همچنین باز بعضی ها خیال کردن لام برای تعلیل، اگرچه در این لامی که الان در آیه مبارکه میخوانیم اختلافه که آیا اصلا لام تعلیل هست یا نیست. بنابر قرائت حمزه آیه مبارکه و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم لما آتیتکم، آیه دو وجه قرائت شده، هم به کسر لام هم به فتح لام. الان قرآن کریم که تلاوت می شود به فتح لام قرائت میشه لما آتیتکم، اما اگر به کسر لام قرائت کردیم لما آتیتکم، بنابراین احتمال لامش برای تعلیل استعمال می شود لما آتیتکم. بنابراین که لام برای تعلیل باشه، اون وقت اختلاف از نظر ما هست، مای لما آتیتکم من کتاب و حکمه. آیینه و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم، بنابر قرائت حمزه، قرائتی که قرآن فعلا قرائت میشه لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه. حالا تا آخر آیه، این آیه مبارکه، یه لما آتیتکم داریم بنابر قرائت حمزه، یه قرائتم لما آتیتکم داریم. خب اگر ما به کس قرائت کردیم، لما آتیتکم قرائت کردیم، این لام لما چه کاره است؟ گفتن لامش برای تعلیل و ماش مصدریه هست و کأنه آیه اینطور فرموده است، به علت این که گرفته از خداوند یا در وقتی که گرفته از خداوند میثاق و پیمان پیغمبرون را، به علت ایتا امن و دادن من شما را از کتاب و از حکمت، یعنی بعضی از کتاب و بعضی از حکمت و دانش، امت ثم جاءکم رسول مصدقون، سپس آمده است به سوی شما یه پیغمبری که اون تصدیق میکنه اون پیغمبر مر اون چه که با شماست. بنابراین احتمال لام لما آتیتکم میشه تعلیل و ماشم مصدری است. بر فرض این که حالا این لام تعلیل شد، ماشم مصدریه شد، تعلیل مصدر بردیم، مصدرش ایتا آمد جاش نشست، این جار مجرور متعلق به چیه؟ میگن این جار مجرور متعلق است به این لتؤمنن به، که این جمله جواب است برای قسم مقدر. این قول لام لتؤمنن نمی گذاره این لام مفتوح ما بعدش در ما قبل عمل بکند، پس نتیجتا نمیشه این لما آتیتکم متعلق بشه برای لتؤمنن. جواب بگن در ظرف جار مجرور یه توسعه ای هست که در غیر ظرف جار مجرور اون توسعه نیست، بنابراین از قبیل اون اوز لا نتفرق میمانه. چطور اوز ظرف است برای ما بعد لا، با این که میگن لا صدارت طلب است و ما بعدش در ما قبل عمل نمی کند. این بنابر قرائت این که ما لما لام رو به کس بخوانیم. احتمال دیگر دادن بنابر همین قرائت که ما لما آتیتکم ما موصوله باشه. خب اگر ما موصول شد، این جمله ثم جاءکم رسول مصدقون، خب ات میشه بر جمله لما آتیتکم من کتاب و حکمه، همونطوری که در صله موصول باید در جمله اولا رابط باشد، در جمله ثانی هم باید رابط باشه. جمله ثانی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم رابط نداره، پس نمی شود ما در آیه موصوله باشه. چرا؟ چون در جمله معطوف رابط وجود نداره. این اشکالم جواب داده میشه به این که اولا یه بحثی دارن جمله‌ای که ثانی از موصولا، ثانی واقع شده، یعنی جمله‌ای که صله موصوله جمله اولا، جمله ثانی هم احتیاج به رابط داره یا نه؟ میگن در جمله ثانیه مسامحه می شود اگر اسم ظاهرم بیاد جایو بشیند، در جمله ثانیه چون مسامحه می شود مانعی نداره. این بنابر قرائتی که لما قرائت کردیم و اما قرائت دیگه که باقین قرائت میکنن غیر از همزه لما آتیتکم به فتح لام قرائت میکنن، این لامش رو لام توتی داله بر قسم قرار میدن، ماشم شرطیه قرار میدن، یا لامش رو ابتداییه و ما رو هم موصوله قرار میدن. بنابر این که این مامای موصول باشد و مامای شرطیه، اگر مای شرطیه شد مفعول واقع میشه، بنابراین که ما موصوله باشد مبتدا واقع میشود و از این قبیل هم داریم آیه مبارکه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا، اون آیه هم از این قبیله. بسم الله الرحمن الرحیم. و الثالث الملک نحو له ما فی السماوات و ما فی الارض، گفتیم لام جاره برای او 22 معناست، یکی از اونها استحقاق، دومی اختصاص، سومی ملکیت. نحو له ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خدا یعنی ملک خداست، اون چه ملک اوست یعنی ملک خداست، اون چه در آسمانها و اون چه در زمین است. این لام لام جاره، این لهو ها مبنی بر ضم محلن مجرور بلام، اجار مجرور متعلق به عامل مقدر خبر مقدم، و این ما مای موصوله و محلن مرفوع مبتدای مؤخر. فی السماوات اجار مجرور متعلق به عامل مقدر صله برای ما، و ما فی الارض هم عطف بر ما فی السماوات، یعنی وله ما فی الارض، اونم باز ما مبتداست، خبرش لهو به قرینه اول تقدیر، فی الارض هم به اعتبار متعلق صله برای ما، شاهد در لام لهوست برای ملکیت. و بعضهم یستغنی به ذکر الاختصاص عن ذکر المعنیین الاخرین، و بعضی از نهاد طلب بی نیازی میکنه، بی نیاز میشه به ذکر اختصاص از ذکر دو معنای دیگر، یعنی معنای اختصاص رو میگه اما معنای استحقاق و ملکیت رو نمیگوید، بی نیاز میشه، طلب بی نیازی میکنه به ذکر اختصاص از ذکر دو معنای دیگر. و یمثل له بالامثله المذکوره، اون اعلام مثال میزند برای اختصاص به این مثالهایی که ذکر شد، برای استحقاق الحمدلله یا برای ملکیت له ما فی السماوات و امثله دیگر، مثال میزنه برای اختصاص به مثالهایی که ذکر شد او نحوی ها یا مانند این مثالها امثله دیگر. بگه این مثالهایی که شما میگید برای استحقاق و ملکیت، در این موارد لام برای اختصاصه. این حرف چطوره؟ و یرجهه، ترجیح میدهد این قول بعض را، ان فیه تقلیلا للاشتراک. خب اگر ما اختصاص گفتیم و دو معنای دیگر نگفتیم، پس لامی را که مشترک بود برای 22 معنا منحصر به 20 معنا میجرد، از اون دایره اشتراکش تزییق میشه و دایره زیق میشه و اشتراک میشه گمتر. پس این حرف خوبه. و گفتیمم هرچه اشتراک دایرهش زیق تر باشد نافع تر است به مطلوب و مقصود. و یرجه و ترجیح میدهد این کلام بعض را، النفیه به تحقیق در این کلام بعض، تقلیلا للاشتراک، کم نمودن مر مشترک. برای معانی لام است که از اون 22 معنا تقلیل پیدا میکنه به 20 معنا، استحقاق و ملکیت میره کنار و همون اختصاص جای اون دو باقی میمونه. یه جد مرجع دیگر و انهو ازا قیل آز المال لزیدن و المسجده لازم القول به انحال الافتزاد و به تغییر باز مرجع دیگر و یرجعه انهو ترجیح میدهد این کلام بعض را به تغییر این کلام بعض در وقتی که گفته به آز المال لزیدن، این مال مختص به زیدن ولی مسجد، یا بگیم این مال اختصاص مسجد داره. اگر ما بگیم لامل زیدین برای ملکیت، این مال ملک زیده و این مال اختصاص به مسجد داره، خب حالا ترکیب کنید، هازا اسم اشاره است و معلن مرفوع مبتدا، المال عطف بیان برای هازا، این لزیدین جار مجرور به اعتبار متعلق خبر برای این هازا، مسجدم که عطف بر اوه، اینطور میشه هذا المال للمسجد، پس للمسجدم باز خبر دوم برای هذا المال، لام در زید باید ملکیت ازش اراده بشه، لامی که بر مسجد داخل میشه اختصاص. لازمه این حرف اینه که یک لفظ مشترک استعمال شده در دو معنا دفعتن واحده در یک مورد و اکثر نهاد امتناع میدانن استعمال مشترک در دو معنا دفعتن واحده را. و ازا و انه مرجع دوام برای قول بعض که اختصاص بهتر است از اون دو معنا، یعنی صرف نظر کنیم از اون دو معنا، و انه ازا قیل هذا المال لزیدین و المسجد لازم القول به انحال الاختصاص، لازم می شود قائل شدن به این کلام برای اختصاص مکهون زیدین قابلا للملک، با اینکه زید قابلیت ملکیت داره در اون مالک بشه، بگیم لامل زیدین ملکیت لامل المسجد برای اختصاص بشه. چرا این حرف میزنیم؟ لا یلزم الاستعمال المشترک فی معنی دفعتن، به جهتی که لازم نیاد استعمال نمیدونه یه لفظ مشترک کلامه در دو معنا، یه معنا اختصاص یه معنای دیگه ملکیت، دفعتن این دفعتن واحده. و اکثر و هم یمنه و بیشتر از نهاد من می کنن اون استعمال مشترک را در دو معنا دفعتن یعنی دفعتن واحده. پس از این جهت به یه معنا که اختصاصه بهتره. و رابع و تملیک، معنای چهارم لام تملیک، تملیک یعنی دیگری را مالک قرار دادن. ملک اون جایی بود خود آدم ممکنه مالک بشه، تملیک دیگری را انسان مالک کند. نبا و هب تو لزیدن دینارا، یعنی بخشیدم برای زید، یعنی در ملک زید قرار دادم دیناری را، کنهو میگه ملک تو زیدن دینار، تملیک کردم زید را دیناری را. ربطو فعل و فاعل زیدن مفعول واسطه دینارن مفعول به برای ربطو شاهد در لام لزیدن که برای تملیک. لال خامس و شبه تملیک، در تملیک اونجاییست که یه مالک وجود پیدا کند یه مملوکی. خب زید مالک، دینار مملوکه، که این دینار در ملک زید واقع میشه، این را تملیک میگه. شبه تملیک نه، اونجا دو تا ذاتن که این ذات دوم مملوک برای ذات اول حقیقتا واقع نمیشه، هر بلایی به سرش بیاره اختیار داشته باشه. خب زید در مالش اختیار داره به کسی ببخشه، ملک کسی قرار بده، در اختیار کسی به عنوان مصالحه قرار بده، این حق را داره. اما در شبه تملیق اینجور نیست، این اختیار اختیار تام نیست. ولو خامسو شبه تملیق، شبه تملیقه، یعنی شبیه به تملیق میمونه، نه واقعا مالک بشه تملیق دیگری قرار بده. نبا جعل لکن من انفسکم ازواجا، قرار داده خداوند به نفع شما، یعنی در ملک شما، شما رو مالک کرده، از نفسهای خودتون، از جنس خودتون ازواجی را، یعنی همسران و زنان را. خب در اینجا جعل فعل، فاعل درش مستتر، لکم جار مجرور مفعول واسطه، من انفسکم هم باز جار مجرور مفعول واسطه، این ازواجان هم مفعول به هم برای جعل است. خب در اینجا این لام لکم شبه تملیک، چرا؟ برای که زنان انسان نسبت به شوهران حکم مال و ندارن، هر نقل و قلبی که انسان در مالش میتونه انجام بدهد در زنون هم بتونه انجام بده. زن و انسان ملک دیگری قرار بده میتونه.